اکوئیتی امداد و سازمان بهزیستی بوده و ارزش سهامشون دو برابر افراد معمولی هست. نکته سوم این هستش که ایشون روش مستقیم رو برادرشون انتخاب کردن یا غیر مستقیم. اگر مستقیم رو انتخاب کردن، باید برن از طریق بانک‌ها یا کارگزاری‌ها فروش بدن سهامشون رو.
بله.
اگر روش غیر مستقیم، کد بورسی بگیرن، بسته به استانی که سهام عدالت از اونجا دریافت کردن، نمادش در بورس هست، میتونن بفروشن.
خیلی هم عالی. در خصوص کارگزاری خرم‌آباد شما گفته بودید که فکر کنم تو همین هفته بود به این موضوع پرداختیم که گویا راه اندازی شده، درسته؟
والا کارگزاری‌ها تو برخی از استان‌ها شعبه دارن، ایشون میتونن تو اینترنت سرچ کنن، مثلا بزنن شعب کارگزاری‌ها در شهر خرم‌آباد، بعد حالا هر چیزی که پیدا کردن زنگ بزنن از جزئیاتش با خبر بشن.
درست. گفتن سلام، متشکر از برنامه خوبتون. خواستم از نه این واسه یه چیز دیگه بود، واسه بورس نبود. خب
معذری مونم جواب بدیم آقای فراد.
آقا مخلصی. گفتن سلام، سهام عدالت و آزادسازی رو ما انجام دادیم، سجام رو هم ثبت نام کردیم و احراز هویت هم انجام دادیم، الان باید چی کار کنیم؟ تکلیف سهام الان ما چیه؟ متشکر. خب. از برنامه عالیتون.
ایشون یا روش مستقیم هستن یا غیر مستقیم. مستقیم باید مراجعه کنن به سایت بانک ها و کارگزاری ها، غیر مستقیم ببینن موقعی که سهام عدالت دادن تو کدوم مستقیم هستن، کد بورسی هم که گرفتن، سجام هم که ثبت نام کردن، برن تو بورس نمادشون رو بفروشن.
درست. آقای خانم صالحی از تهران از شما سوال پرسیدن آقای حاجیوان، گفتن که از آقای حاجیوان بپرسید که برای وارد کردن شماره تماس و شماره شبا در سامانه سهام عدالت چیکار باید کنیم؟ چون چند مرتبه من وارد سامانه شدم و نتوانستم اقدامی انجام بدم.
خب باید مراجعه کنن به سامانه se.ir، اونجا شماره شبا و شماره تلفنشون رو وارد کنن. سایت دیگری هم داریم، sahamedalat.ir، این دو سایت مراجعه کنن، میتونن شماره تلفن و شماره شبای خودشون رو وارد کنن.
درست. 902-56-58 گفتن خواستم بدونم که در مورد سهام عدالت من هیچ کاری انجام ندادم، آیا حتما باید به کافینت جهت آزادسازی مراجعه کنم یا لزومی نداره و قصد فروش هم ندارم؟
خب ایشون که روش هیچ کاری نکردن، یعنی که روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن.
بله.
اگر قصد فروش ندارن، پاشون رو بنزن رو پاشون، هیچ کاری نداشته باشن، نیازی نیست هیچ کاری انجام بدن.
درست. و آخرین پیامی که امشب 0938-54-87 گفتن سهام مستقیم رو نمیشه غیر مستقیم فروخت؟
نه، متاسفانه یکی از اشکالاتی که آزادسازی سهام عدالت داره این هستش که کسایی که روش مستقیم رو انتخاب کردن دیگه نمیتونن به غیر مستقیم تبدیل کنن. فقط یک کاری باید کنن، روش مستقیم رو اگر انتخاب کردن و تا حالا سهمی نفروختن و قصد فروش هم ندارن، کلا هیچ کاری نکنن، سالیانه سود سهام عدالتشون به شماره شبایی که پیشتر وارد کردن و سود گرفتن واریز میشه. بنابراین چه روش مستقیم رو انتخاب کردن چه غیر مستقیم، هر کدوم از شنوندگان عزیز اگر قصدی برای فروش سهام عدالتشون ندارن، هیچ کاری با کار این سهام نداشته باشن، بذارن سهام زندگیشو کنه، ایشون هم زندگی خودشو.
خیلی هم عالی. آقا سپاسگزارم.
ممنونم.
زنده باشید. شب خوبی داشته باشید.
ممنون. همچنین خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. این بود از چراغ بازار سرمایه که گفتگوی داشتیم با جناب آقای حاجیوند.
اگه کسب و کارت به بن‌بست خورده و دنبال راهکار می‌گردی، اگه در محاسباتت دو دو تات چهار تا نشده و داری ضرر می‌کنی، یا اگه صنعتگری و شرایط اقتصادی فعلی توان حرکت رو ازت گرفته، نشونی رو درست اومدی. اینجا همون جاییه که میتونه بهت راهکار بده، همون جاییه که میتونه تلنگری در ذهنت ایجاد کنه تا دوباره شروع کنی. اینجا کجاست؟ نشونیش سرراسته. تهران، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، مجله رادیویی کسب و کار. شب آفتابی، شنبه تا چهارشنبه، ساعت 22 تا 24 از رادیو اقتصاد.
شب بخیر. شنبه تا پنج شنبه برنامه شب آفتابی از رادیو اقتصاد تقدیم شما از زن شنونده میشه و ما امشب در خصوص بازاریابی و فروش صحبت میکنیم. گفتیم هر سوالی هم شما از زن شنونده داشته باشید برای ما ارسال کنید. در ابتدا کلمه سوال رو بفرستید از آقای دکتر عباس زاده، کارآفرین و مشاور و مدرس کسب و کار، خواهیم پرسید. سوالی هم که ما پرسیدیم این بود: بدترین صفتی که فروشنده و بازاریاب داره و باعث میشه ازش خرید نکنیم چیه؟ ببخشید. خب آقای دکتر عباس زاده،
ادامه بدیم؟
بله بله ادامه بدیم. یه بخش دیگر رو
حتما. من چند تا مورد دیگری که یادداشت کردم بگم خدمتتون. یکی دیگه از اون موارد، مثلا تو یه فروشگاهی وارد میشید، به محض اینکه شما وارد میشید میبینید که اون فروشنده هر جا که شما میرید دنبالت میاد، هیچ فضایی رو به شما نمیده، یعنی میبینید با فاصله یک متری وایساده و این کار بیش از این که این حس رو بده که آقا من در خدمت شما هستم، هر زمان سوال داشتین هستم، یه جور حس کنترلگری شاید بده، حس زیر نظر بودن شاید بده، مشتری رو معذب بکنه. اینم یکی دیگه از اون موارده که در عین اینکه اون طرف آموزش شده که این کارو بکنه، اما اگه این درست انجام نشه این کار میشه یه در واقع یه صفت بد. خدمتتون یه چیه، یکی از چیزایی که وجود داره توی فروشای تلفنی ما خیلی می‌بینیم، اصرار زیاده.
بله بله.
یه عده بعضی از فروشنده‌ها اینطور آموزش دیدن یا باورشون این شده که نه رو اصلا نباید بپذیرید، یعنی مشتری نباید نه بگه، انقدر باید ادامه بده تا بگه باشه. خب اینم نگاه درستی نیست دیگه، خیلی موقع ها مشتری رو ناراحت میکنه، یا باز همون تهش میرسه به اون فروش یک بار میفروشیم، اون رابطه شکل نمیگیره. چرا میگم یک بار فروختن مناسب نیست؟ علتش اینه که به نسبت هزینه‌ای که ما داریم انجام میدیم، از زمانمون، هر هزینه دیگه‌ای که برای این برقراری این ارتباط با مشتری لازمه، تمام اینها ما اگر تهش اون رابطه انسانی رو نتونیم شکل بدیم و فقط یک بار بفروشیم، وقتی میایم کلان نگاه میکنیم میبینیم که اون فروشه خیلی فروش اقتصادی نبوده، اون همه زمان و هزینه برای اینکه فقط یک بار بفروشه و اون فروشنده میره با این خاطر بعدم میره و دیگه هم پیداش نمیشه. بی‌محلی رو که خب خود شما هم فرمودین، نگاه از بالا به پایین که دوستان گفته بودن، نگاه از بالا به پایین اگر بخوایم با تی ای خورده تحلیلش بکنیم، یه سری اونجاهاییه که مثلا طرف میره تو اون والدش فکر میکنه که مثلا مشتری موجودیه که اومده وقتش رو بگیره، خیلی از مشتری ها میان غرغر میکنن، خیلی ها میان خواسته های عجیب و غریب دارن، با این نگاهه اون والد نکوهشگره میاد و شروع میکنه مشتری رو زدن. خیلی موقع ها اصطلاحا همش میگن کودک درون مشتری آسیب میبینه، اون اونجایی که کودک درونه اون احترام و ارزشی که نیاز داره دریافت نمیکنه. همه ما از زمانی که به دنیا میایم تا وقتی که بزرگ بشیم و از دنیا بریم، اون کودک درونمون رو همراه خودمون داریم که نیاز داره نیازهاش تامین بشه. و برخلاف این که خیلی ها فکر میکنن خرید کردن یه پروسه منطقیه که در بعضی موارد هست، خرید کردن اغلب یک پروسه احساسیه و اون کودک درونه که آخرین لحظه تصمیم میگیره که اون کالا یا اون خدمت رو بخره یا نخره.
حالا یه چیزی که برای خود من پیش اومد، اتفاقا خانم یگانه‌ام میگه برای منم پیش اومده، بلافاصله زنگ زده میگه خانم سلام، فیلتر یخچال ساید شما گذشته الان یه هفته از تعمیرش و الان ما میخوایم بیایم از نمایندگی یخچالتون زنگ میزنیم. اونو گفتم ببخشید من اصلا یخچال ساید ندارم، الان این مدلی که شما میگید من ندارم. یعنی گاهی وقتا این مدلی میان بازاریابی میکنن، یعنی اپلی دوم
دقیقاً
میگن که مثلا آقا ما میخوایم بیایم یخچال شما.
خب یه همچین آدمی اگه شما یخچال ساید هم داشتید ولی میدونستید که اطلاعات شما را یه جای دیگه گرفته، اینطوری با شما ارتباط برقرار کرده، بهش اعتماد میکردین؟
اصلا اعتماد نمیکنم به هیچ عنوان و بلا فاصله هم دوست دارم قطع کنم تلفن رو، یعنی میخوام حالا با کمال احترام ولی تلفن رو قطع کنم، بیشتر نشنوم چی میگن، یعنی واقعیت رو بگم. نوشته که چرا بعضی فروشنده ها فکر میکنن هر چقدر بیشتر سماجت کنن حرفه ای تر به نظر میان. لیلا منصوری از مشهد مقدس.
این توی اون در واقع جهتگیری یه فروشنده تعریف میشه. من اگر جهتگیری به عنوان یه فروشنده این که الا باید بیام بفروشم، این یه کالایی که باید حتما فروش بره بدون اینکه مشتری آیا نیاز بهش داره یا نه، یعنی تمرکز من فروشنده بیشتر روی محصول تا مشتری.
بله.
تمرکزم روی منافع شخصیم تا منافع مشترکی که با مشتری دارم، این باعث میشه که اصرار بکنم نخوام نه بشنوم و تمام تلاشم رو میکنم و خیلی مواقع هم ناکام میمونم. بله. نقطه مقابل این چیه؟ اونجاییه که من میگم خب این مشتری منه، نیازش چیه، کدوم نیازشو من میتونم پاسخ بدم، کدوم نیازشو نمیتونم. اونی که نمیتونم صادقانه بهش میگم، اونی هم که میتونم براش توضیح میدم که چطور میتونم نیازشو پاسخ بدم، اگر خدمتی دارم ارائه میدم یا اگر محصولی دارم. وقتی اینجا وارد میشیم دیگه شما اصرار بیش از حد نیاز ندارید بکنید. نیاز نیستش که بیایم پاپیچ مشتری بشیم، اعصابشو خرد بکنیم. میگیم آقا این شرط اینه و خودمون از این بازی خلاص میکنیم. یه بازی روانی وجود داره، یالا منو راضی کن یا یالا منو قانع بکن.
خب
و که تو لایه ناخودآگاه اتفاق میفته. اگه اون فروشنده هم آگاه نباشه خیلی موقع ممکنه تو دام یه خریدار باهوش بیفته و اون بعضی خریدارا هستن که میخوان اطلاعات فروش رو بگیرن، فروشنده رو میندازن توی این بازی.
بله.
اگر اون نگاه تغییر بکنه دیگه ما تو این دامه نمیافتیم. به عنوان یک کسی که میخواد کمک بکنه به مشتری اطلاعات خوب بده، وظیفه خودمون رو ایفا میکنیم و بعدم قیمت‌ها رو اعلام میکنیم و میتونیم با اون تکنیکایی که بلدیم فروش رو نهایی سازی بکنیم.
دقت کردید مثلا کنار فروشگاهی زنجیره‌ای و اینها خیلی این رو میبینیم، یه غذایی رو درست کردن یا یک حالا چاشنی هست یا یک دسری هست، به اندازه یه قاشق چایخوری میان میگن که اینو امتحان کنید، اینو امتحان کنید مثلا ببینید چجوریه. بعد مثلا من باشم باید یه کاسه بهم بدن، مثلا جدی میگم یه بشقاب من مزه کنم و اون قاشق نمیتونم تشخیص
یاد
بدم.
یاد مسابقه میدون افتادم که دسترا رو آورده بودن.
آره آفرین. حالا با هم باید چیکار کرد؟ اینا بازاریابیشون درسته؟
حالا روی عده جواب میده.
خب
روی عده هم جواب نده.
مثلا رو من جواب نمیده. رو شما خواهم میگانم جواب نمیده. آقای فرانی رو شما جواب میده؟
من نه، من مثلا این آجیل فروش ها هستم. یه زمان میرفتیم تست میکردیم. من
دو کلو باید تست بدم.
آره من یه تست میکنم. یه وقتا مزه شو حس نکردم.
حالا اگه مثلا این تست یا آزمایش باز باشه، یعنی همون اندازه یه کاسه ای که من دلم میخواد مصرف کنم و استفاده کنم، این بازاریابی درسته؟
توی رودبار اونجایی که زیتون میفروشن،
بله.
اگر رفته باشی،
بله،
خب
بله.
این تأثیر خوب داره.
درست.
خیلی موقع اصلا من اونجا با این ذوق این رفتم که ببینیم چیزای جدید چی آوردن، مثلا زیتون پرورده رو با رب انار و مثلا گلپر اینا چجوری قاطی میکنن. بعد خیلی موقع اصلا توی فضای خرید شاید نباشن، ولی وقتی اینو مزه‌اش میکنم میبینم خیلی خوبه، میگم آها همینو مثلا برام تو این ترکیبو برام بریز. یعنی تأثیر خودش رو میتونه داشته باشه، یه جز یکی از روشایی که مشتری اون رو تجربهش میکنه قشنگ.
درسته درسته. یه وقتایی هست، الان گفتید رودبار یاد این افتادم، مثلا دیدید وقتی که میخوایم بریم جلوی همین مغازه هایی که انواع و اقسام زیتون و ربعنا رو اینا رو دارن، ماشین رو تو پارک میکنیم، یا میبینید مثلا 10 تا مغازه دار، یا میگه یا مثلا کنار رستوران هم هست دیگه.
درسته.
تو فرح‌آزاد اگه رفته باشید این اتفاق میفته. خانم بفرمایید، آقا بفرمایید، جای پارک داریم، غذامون عالیه، مثلا زیتونمون فلانه. انگار میخوان آدمو خفت کنن.
آفرین. یه نکته دیگه هم هست که اینم بگم، بعضی از اونا واقعا مثلا جلو ماشینو میبندن راهشو که آقا الا الا بیا اینجا. این که مشتری نگاه طعمه گونه داشته باشیم، مشتری طعمه ببینیمش،
بله.
فوق العاده احساس بدی به مخاطب ما میده و بعضن توی بعضی شرکت ها، بعضی مغازه ها، بعضی رستوران ها این احساس منتقل میشه که مشتری احساس میکنه خب من یه طعمه ایم که خب اونا منتظرن دیگه، هر کی زودتر با تیر بزنه اونا بردن.
آره آفرین. حالت گروگان با آدم دست میده.
آره آره. و خب یه چیزی که اینجا اتفاق میفته، خب برندمون رستوران هم هست دیگه، اون
بله.
رستوران که فقط نیومده امشب ما رو اونجا بهمون سرویس بده، اون دلش میخواد که دراز مدت بتونه این کارو بکنه و همین رفتاری که شاید ناآگاهانه اون افراد دارن انجام میدن و اون مدیر رستوران اگر آگاه بود که چه تأثیر رو برندش میذاره، شاید این کارا رو نمیذاش انجام بدن، در دراز مدت برند اون رستوران رو خراب میکنه و ما شاید خیلی موقع ها احساس بدی داشته باشیم، احساس کنیم که یکی میخواد ما رو گروگان بگیره به زور ببره تو رستورانش.
بله بله. یه شنونده نوشته، من پاسختون رو بدم، برخی از فروشندگان تا وارد میشید بلند میشن، صاف میان سمت مشتری، دو به شدت شما رو در معذوریت خرید قرار میدن، سه به محض ورود سریع به سمت اولین کالایی که میرید بلافاصله خرید کنید، چهار اطلاعات کافی و وافی رو ندارن، مشتری انتظار اطلاعات دقیق و درست رو درباره اجناس داره، پنج مشتری دوست داره زمان بذاره برای خرید، شش تبلیغ بیش از حد جنس میکنن. 7 برای همین تو فروشگاه‌ها راحت تریم. یه فروشنده حرفه‌ای باید شرایط یک مرکز خرید رو فراهم بکنه.
دقیقاً و ببینید واقعا فرمولوار نمیشه با مشتری برخورد کرد. ما همیشه پیگیری باشیم خب همیشه جواب نمیده. یا همیشه تا مشتری اومد جلو بدویم بریم تحت فشارش بذاریم که بهش بفروشیم. خب خیلی دوست ندارن. یا یه جاهایی توضیح بیش از حد مشتری رو خسته می‌کنه. طرف یک روب داره راجع به 30 تا پیاز یه محصول توضیح میده، بعد 5 دقیقه دیگه مشتری تمرکز نداره، اعصابش خرد میشه. ممکنه دیگه حوصله نداشته باشه سوالای مهمی که تو ذهنش بود رو بفروشه. ما یه همچین تجربه داشتیم. مدیر یکی از شرکت‌ها اومده بود داشتیم صحبت می‌کردیم. خب شو چجوری شرکتتون پرزنت می‌کنید، چجوری توضیحش میدید؟ یه رو 20 دقیقه صحبت کرد. گفتم
هیچ آدم متوجه نمیشه.
آره گفتم واقعا مثلا مشتری هم گوش میکنه این چیزی که شما میگی، ولی مثلا دیدیم که خب خودش هم داشت به فکر میکرد، دید که خب خیلی جاها وقتی این صحبت انقدر طولانی صحبت که مشتری گوش نمیکنه. نقطه مقابل اینه که ما بدونیم مشتری مثلا تحلیل تیپولوژی MBTI اینجا میتونیم استفاده بکنیم. یعنی چی؟ یعنی مشتری ما شمیه یا ریزبینه. اگه ریزبینه اطلاعات ریز میخواد، اگه شمیه اطلاعات کلی میخواد که جای دیگه نتونسته پیدا کنه. اینا ما کمک میکنه توضیحات ما بهینه و مفید باشه. فکر کنم سوال میخواین بپرسید.
یه اتفاق میفته مثلا وقتی میخوای بری داروخونه، برو مثلا یه کرم دور چشم بگیری، حالا یه کرم مثلا برای زیبایی بگیری یا هر چیزی، خب یا مثلا یه ضد آفتاب بگیری، اونقدر اصطلاحات لاتین به کار میبرن در خصوص محتویات این کرم، جزئیاتش چیه. مثلا من واقعا بلد نیستم، نمیدونم. من میگم آقا من یه کرم خوبه مثلا ضد آفتابی میخوام که این شرایطو داشته باشه، تو برف جواب بده، تو آفتابم جواب بده. یه چیزایی در خصوص محتویاتش میگن که حوصله ی آدم رو سر میبرن. تو میگی بابا من اینا رو نخواستم، من فقط همین کیفیت رو میخوام. اینو باید چجوری بازاریابی کنن؟
خدمتتون عرض کنم خود این کار اول اسمش ببینیم چیه. اسمش یه جاهایی همون لنگرست، یه جاهایی هم فریمینگه. یعنی طرف وقتی یه اصطلاحاتی استفاده میکنه، منی که تخصص ندارم نمیدونم مثلا این دارویی که از مال پوسته یا مال موه، خب میگم حتما این اصطلاحی که میگه منم نمیدونم، یه چیزی بیشتر از من میدونه، یه چیزی خوبیه حتما.
بله بله.
توی صنعت‌ها یا توی حوزه‌هایی که اصطلاحات تخصصی استفاده میشه، این حس رو مخاطب میگیره. حتی تحقیق کردن دیدن آدم‌هایی که خط دکتر پزشکان رو نمیتونن بخونن، اتوماتیک این حس بهشون دست میده که اون قطعاً چیزی بیشتر از من متوجه میشه.
خب.
این تاثیر اون در واقع اون فضایی که ایجاد میشه. خب قطعا توی پزشکی اونا بیشتر
یه سری علامت قصدی هم بدخط مینویسن.
شاید آره. این در واقع همون لنگره رو میتونه ایجاد بکنه. بله. اون فریمینگ رو ایجاد میکنه.
من چنین حسی ندارم. من شاید بدخط این. خب من بالا رو پایین نگاه
برعکسش میکنه. والد رو میاری مثلا.
آفرین.
خدمتتون عرض کنم یکیش اینه، یکی دیگرش هم اینه که یادم رفت صحبتمون چی بود.
مواد خارجی که مثلا خارجی آره یادم میکنن، مثلا میگیم اون بهتر میدونه از مالا بود، یه چیزایی توش هست.
یه جاهای این تکنیک جواب میده، یه جایی باعث میشه منتاب اگه زیاده روی بکنی مشتری خسته میشه.
درست.
یعنی بعضی از مشتری ها میخوان ببینن واقعا اون کاربرد رو داره یا نه، نمیخوان اسیر اون اصطلاحات بشن. و خب اون فروشندهی که درست آموزش دیده باشه میدونه کجا بیاد از این استفاده بکنه، این تکنیک رو استفاده کجا بیاد توضیح ساده بده برای مشتری. این خود فروشنده چیزی که نیاز داره هم اطلاعات بالاست هم انعطاف زیاد، بدون بر اساس مخاطبش چه روی کردی رو پیش بگیره. یه دیفالت مشخص رفتن جلو همین چیزی میگه که شما میفرمایید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. عزیزان شنونده همچنان به ما بگید بدترین صفتی که یه فروشنده یا بازاریاب میتونه داشته باشه که باعث بشه ازش خرید نکنه، مشتری چیه؟ 30,036,37 ساعت 23 شب آفتابی و چراغ خبرهای کارآفرینی توسط علیرضا فراهانی.
خب بریم سراغ چراغ اخبار امشب سه‌شنبه 30 دی ماه. اولین خبر می‌خوایم بریم سراغ شهرستان قصر شیرین کرمانشاه. آقای رضایی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار قصر شیرین گفته که سهمیه اشتغال این استان این شهرستان، البته شهرستان قصر شیرین، 1403 نفر هست که تا این لحظه 1185 نفر، چیزی در حدود 85% این رقم ها محقق شده. ایشون اشاره داشته که 385 طرح برای برخورداری از 40,880,000,000 ریال تسهیلات برای واحدهای آسیب دیده از کرونا با 420 متقاضی تو سامانه کارا ثبت نام کردن که پس از یک سری از بررسی‌هایی که قرار انجام بشه تسهیلات دولت به این متقاضیان پرداخت خواهد شد. ایشون گفتن که تا این لحظه مجموع واحدهای ثبت نام شده که به بانک‌ها معرفی شدن در حدود 26,580,000,000 ریال تسهیلات به 338 طرح با 354 نفر اشتغال پرداخت شده. آقای رضایی در ادامه گفته که کل سهمیه استان کرمانشاه در طرح مشوق‌های بیمه‌ای کارفرمایی امسال 825 نفر بوده و سهمیه شهرستان قصر شیرین هم 10 نفر بوده. ایشون اشاره داشته که سال گذشته 93,472,000,000 ریال تسهیلات برای ایجاد 221 طرح تو بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات با اشتغالزایی 312 نفر از محل اشتغال پایدار روستایی و عشایری در شهرستان قصر شیرین پرداخت شده. آخرین نکته این که شهرستان قصر شیرین با بیش از 27,000 تن جمعیت در غرب کرمانشاه قرار داره. خب بریم سراغ خبر دوم و سری میخواییم بزنیم به تربت حیدریه خراسان رضوی. آقای محمد رضا یوسفی، معاون برنامه ریزی اداری و مالی فرمانداری تربت حیدریه، گفته که 10 میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در این شهرستان جذب شده. ایشون تو مصاحبه‌ای که با خبرگزاری ایرنا داشته گفته که میزان تسهیلات مربوط به مشاغل آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا 23,350,000,000 ریال هست که از این میزان 15 میلیارد ریال آن جذب شده. در ادامه گفته که میزان تسهیلات اشتغال پایدار روستایی هم 471,050,000,000 تومان هستش و تا این لحظه 260,000,000 تومان این قضیه پرداخت شده. آقای یوسفی در ادامه اشاره داشته که اعتبارات تخصیص داده شده به کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه تو این استان 127 میلیارد ریال بوده که تا این لحظه، یعنی 30 دی ماه، 76 میلیارد این قضیه جذب شده. ایشون به اعتبارات در نظر گرفته شده برای سازمان بهزیستی هم اشاره داشته و گفته مبلغ 120 میلیارد ریال برای این قضیه در نظر گرفته شده که تا این لحظه 47 میلیارد ریال این موضوع پرداخت شده. بریم سراغ چهارمحال بختیاری. 88% تعهد اشتغال در چهارمحال بختیاری محقق شد. این رو خانم نرگس عسکری، مدیر کل بهزیستی استان چهارمحال بختیاری خبر دادن و گفتن که تعهد اشتغال بهزیستی برای جامعه هدفشون 1350 شغل پایدار هست که 1200 فرصت شغلی هم ایجاد شده. خانم عسکری گفته که برای ایجاد اشتغال برای این جامعه هدف سال 99 500 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده و امسال هم 223 خانواده زیر پوشش این نهاد توانمند و صاحب شغل شدند و از چرخه حمایت سازمان بهزیستی خارج شدند. خانم عسکری تاکید داشته که 500 خانواده‌ای که دارای دو معلول هستند تو این استان شناسایی شدن که متاسفانه فاقد مسکن هستن و تعهدی که این سازمان داره اینجوری هستش که قراره که برای 880 نفر از این خانواده ها واحد مسکونی بسازن. در انتها هم اشاره داشتن که امسال 771 واحد مسکونی برای خانواده های زیر پوشش فاقد مسکن بهزیستی استان آماده شده. و آخرین خبر امشب، ایجاد 210,000 شغل جدید برای مددجویان کمیته امداد. این خبر را هم آقای حجت الله عبدالملکی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گفتند و اشاره داشت که از ابتدای سال 99 تا این لحظه این تعداد شغل جدید به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای مددجویان کمیته امداد ایجاد شده و این تعداد هم اکنون در حال کسب درآمد هستند. آقای عبدالملکی به با بیان اینکه این میزان اشتغال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 25% رشد داشته، اشاره داشته که از این تعداد اشتغال 150,000 نفر به صورت مستقیم و بقیه هم به صورت غیر مستقیم به زنجیره متصل فعالیت به یک زنجیره متصل به هم دارن فعالیت میکنن. بر اساس آمار و اطلاعات موجود، درآمد خالص ماهیانه هر طرح برای هر مددجو با 33% رشد در مقایسه با سال گذشته چیزی در حدود 2,000,000 تومان هستش. به گفته آقای عبدالملکی برای ایجاد 150,000 اشتغال مستقیم 4,020 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و اگر شبکه بانکی که ایشون گفته که تعاملات خوبی هم با این سازمان داره، بقیه اعتباراتی که در نظر گرفته شده تا سقف 6,000 میلیارد تومان رو تا قبل پایان سال پرداخت کنه، ایشون گفته که به 220,000 نفر انشالله این اشتغال مستقیم خواهد رسید و 10,000 نفر بیشتر صاحب شغل خواهند شد. و در انتها ایشون اشاره داشته به این که اگر دولت قضیه ایجاد مشاغل خانگی رو به کمیته امداد بسپره، این دوستان آمادگی دارن که 500,000 شغل رو در سال آینده محقق کنن. این بود از اخبار امشب که تقدیم شما شنوندگان محترم شد.
۲۳:۰۷ برنامه شب آفتابی رو دارید از رادیو اقتصاد میشنوید. خیلی متشکرم، ایشالله که تنتون سالم باشه. از این همه پیامکی هم که برای ما ارسال کردید سپاسگزارم. سوالی هم که ما از شما پرسیدیم اینه: بدترین صفتی که یه فروشنده یا یه بازاریاب داره و باعث میشه که ازش خرید نکنید چیه؟ اگر که تو این حوزه تجربه ای هم داشتید به ما بفرمایید. نوشته که سلام، اسم برنامه شما دقیقا مصداق سوال امشبتونه. مثل موتور سوارایی هستن که یهو وقتی میخواییم از خیابون رد شیم میان جلومونو میگن موتور، آخه شب آفتابی کجاش جذابه. ولی ممنون از برنامه خوبتون. حسام الدین از قرقاباد ساوه نوشته سلامت باشین. دوست دیگه نوشته که چاپلوسی برای خریدار یا با توجه به تیپ طرف نرخ متفاوت میده. اینم راست میگه ها. 915-13-21 شنونده یکی دیگه نوشته کلن این بازاریابا رو مخن. ولی واقعا یه نکته، یا اگه بازاریابا نباشن ما چجوری محصول رو بشناسیم؟ از کیفیتش، از شرایطش، از قیمتش چجوری اصلا پی ببریم همچین محصولی هست؟ حالا از اخلاق خوب بازاریابان بگید. حالا الان بدیاشون رو گفتید، حالا خوبی های بازاریابا و فروشنده های خوبم بگید. چی باعث میشه ازشون بیشتر بخرید؟ چی باعث میشه برید سراغ کالاشون ازشون خرید کنید؟ ۹۱۱۵۳۶۲. وقتی جنس رو خریدیم جواب سلاممون رو بده. اگه شما یه بازاریاب بودید و قرار بود که یه جنسی رو بفروشید، چی جوری این کارو می‌کردید؟ اگه نکته‌ای به نظرتون میرسه بگید. بازاریابا، فروشنده‌های خوش اخلاق، مؤدب، دیگه براتون بگم عالی، به ما بگید تجربیاتتونو. آها، یه کاری بکنید، زنگ بزنید یه محصول برای ما بازاریابی کنید. مثلا تماس بگیرید به 22-65-25-25 و بگید که خانم تقیم الله، مثلا فلان کالا رو دارم، مدلش اینجوریه، شرایطش اینجوریه، شاید اصلا خود ما اینجا ازتون خریدیم. میخوام ببینم مدل بازاریابیتون چجوریه، درباره کالاتون تعریف کنید، توضیح بدید، مدل بازاریابیتون رو اینجا پیاده کنید، یا اگه فروشنده هستید بگید چه مدلی میفروشید کالاتون رو به مشتریتون. مهمان ارجمند برنامه امشب شب آفتابی آقای دکتر کیارش عباس‌زاده، کارآفرین و مشاور و مدرس کسب و کار هستن. کنار ما باشید. سوالاتتون هم گفتم کلمه سوال رو بفرستید. ببینید من اینجا الان سوالو می‌نویسم. سوال، کلی سوال برامون اومده. پس